ساعت 8:30 صبح هست. شنوندگان محترم، گفتگوی اجتماعی برنامه است که در این لحظه تقدیمتون میکنیم.
گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بخشنده بخششگر، خانم ها و آقایان محترم، مردم خوب و فهیم و صبور ایران، سلام میکنم بهتون. وقت بخیر میگم. من محمد حسین هاشمی ام و اینجا گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگوه. بلاگرها از تغییر سبک پوشش تا اباحه‌گری. جناب آقای دکتر احسان کیانخواه، پژوهشگر فلسفه و حکمرانی فضای مجازی، مهمان من در استودیو هستن. سلام میکنم بهتون آقای دکتر، خیلی خوش اومدید به گفتگوی اجتماعی.
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکارانتون. انشالله که
ممنونم.
همه سلامت باشن و از مریضی انشالله به دور باشن.
عرض شود به خدمت شریفتون که آقای دکتر، داریم درباره بحث بلاگرها صحبت میکنیم. عموم بلاگرهایی که حداقل در ایران شناخته شده هستن، اونهایی هن که از پلتفرم اینستاگرام دارن استفاده میکنن، اونهایی که ما به اسم اینفلوئنسر هم میشناسیمشون و بعضا داریم ازشون در حقیقت محتواهایی رو دریافت میکنیم که شاید با عرف معمول جامعه یه مقداری فاصله داشته باشن. عموم اونهایی که متاسفانه در حوزه اینستاگرام مورد توجه دارن قرار میگیرن، جز به اون دسته از افرادی هستن که سبک پوشش، سبک لایف استایل یا سبک زندگیشون متفاوت از سبک معمول زندگی ما هست. سوال اولم اینه، آیا در تمام دنیا این فاصله بین بلاگرها و مردم معمول جامعه دیده میشه؟
عرض کنم خدمت شما که خب قاعدتا این موضوع رو من باید از اون بعد دانشی خودم بررسی کنم. وقتی که ما یک پلتفرمی رو میبینیم، همیشه این سوال مطرحه که اگر ما قراره که از یک پلتفرم خوب استفاده کنیم، باید یک سواد رسانه‌ای، یک سواد فضای مجازی بلد باشیم. ما وقتی داریم در مورد پلتفرم صحبت میکنیم، پلتفرمی که محتوایی نداره، اون چیزی که تو عامه ما بهش میگیم محتوا، پلتفرمی که خالیه، آیا این پلتفرم خالی خودش دارای فرهنگه؟ حقیقتش اینه که ما وقتی که به مفهوم معماری برمیگردیم، معماری ذاتاً دارای فرهنگه. ما پس معماری بدون فرهنگ نمیشه. در حوزه نرم افزار هم همینطوریه. یعنی وقتی که داریم در مورد یک پلتفرم صحبت میکنیم، یک مهندسی یا یک جریانی، یک گروه نرم افزاری رو تولید میکنه، فکر و فرهنگش هم داخل این پلتفرم و این معماری قرار میده. اصلا من وقتی که با اپلیکیشن دارم کار میکنم، اون خط سیریو که اون طراحا برای من در نظر گرفتن رو دارم سیر میکنم، جای دیگه نمیتونم انجام بدم. یعنی محیط بازی، محیط بازیه که اون مجموعه تیم برنامه نویس مهیا کرده. و پس ما وقتی که داریم در مورد پلتفرم‌ها صحبت می‌کنیم، چه پلتفرمی که تولید شرق باشه، چه پلتفرمی که تولید غرب باشه، چه پلتفرمی که تولید کشور خودمون باشه، قاعدتاً از عناصر فرهنگی اون مجموعه‌ای که اینا طراحی کردن توش هست. مثلا فرض کنید که شما وقتی دارید در مورد اینستاگرام صحبت می‌کنید یا در مورد توییتر دارین صحبت می‌کنید، چه جوری دیده میشید؟ برای اینکه دیده بشید باید چه کار کنید؟ برای اینکه لایک بگیری باید چه کار کنید؟ اصلا مدل مثلا فرض کنید که اکسپلور کردن و جستجو کردن و نمایش دادن تگ‌های مختلف و توی این اینستاگرام چجوری، اصلا چجوری داره موضوعات مختلف رو در اختیار مخاطب قرار میده، این همه به معماری برمیگرده. پس نکته اول اینه که معماری خالی از فرهنگ نیست، اصلا فضای سایبر خالی از فرهنگ نیست. ما یه اشتباهی شده یا بگیم که ما همیشه باید فضای سایبر رو در طول زمان فهم کنیم. ما همیشه نگاهمون به اون چیزیه که برداشتی که از فضای سایبر داریم، خاطراتی که از فضای سایبر داریم. فضای سایبر حقیقتش اینه که یک زیسته. وقتی داریم در مورد زیست صحبت میکنیم یعنی یک عالم جدید داره شکل میگیره. این عالم جدید، این عالم در حال، ما یه عالمی رو عادت کردیم، به اصطلاح بگیم که از زمان حبوط حضرت آدم علیه السلام ما عادت کردیم به یک عالمی که بک‌گراند هر تولید ما، هر خلق ما، هر مصنوع ما طبیعته. ولی وقتی داریم در مورد فضای سایبر صحبت میکنیم، شما ذهنتون رو ببرید به 40 سال آینده، شما ذهنتون رو تلفیق کنید با ویژوال ریالیتی، با واقعیت افسوده، با واقعیت مجازی، با واقعیت ترکیبی. وقتی نگاه میکنید آینده رو، هر چی رو نگاه میکنید، بک‌گراندش فضای سایبره. این پس ما داریم در یک زیستی سیر میکنیم که این زیست یک عالمی رو شکل داده که این عالم اقتصاد داره، فرهنگ داره، هویت داره و هویت ما شکل دهنده شده توسط این پلتفرم هایی که ما بهش اخت پیدا کردیم. اول ما یک هویتی رو به این پلتفرم ها میدیم و به مرور زمان به خاطر اینکه اون معماری که اون پلتفرم داره، آروم آروم پلتفرم یک شخصیتی از ما میسازه. حالا اگر شما مقایسه کنید حتی بین پلتفرم هایی مثل اینستاگرام که عموم مردم میرن توش حضور پیدا میکنن، با مثلا فرض کنید توییتر که به اصطلاح خنده‌دار میگن که فضای نخبگانیه، که من خیلی از این اصطلاح خیلی خوشم نمیاد، میبینید که مدل لایک کردن، اصلا مدلی که شما باید دیده بشید فرق میکنه. توی اینستاگرام یه جوری یه محتوایی باید بذارید که دیده بشید، توی مجموعه پلتفرمی مثل توییتر یه جوری باید بذارید. پس اولین نکته‌ای که ما داریم بررسی می‌کنیم، فارغ از این که این تولید کجاست، شرق یا غرب، چین یا آمریکا، ما داریم در مورد صحبت میکنیم که پلتفرم خالی از فرهنگ نیست، خالی از عناصر هویتی نیست. وقتی یک پلتفرم ساخته میشه، در اصل عناصر هویتی که مد نظر تولید کننده است در درون این قرار میگیره. و وقتی که من وارد این بازی میشم، مثل زمین فوتبال میمونه، قواعدی رو ترسیم کردن. بله، تو این زمین فوتبال من قابلیت تحرک دارم، میتونم مثلا فرض کنید که یه چینشی داشته باشم، ولی بازم طبق اون قواعد اون تولید کننده اون پلتفرم هستش.
درست. این قواعد عملا قواعد مشخصی برای هر کشوری نیست. شاید بعضی از کشورها آقای دکتر از قبل از به وجود اومدن این فضای نوین فکر کرده بودن به مدل استفاده از اون توسط شهروندانشون، ولی ما بهش فکری نکرده بودیم. ما عموما در مواجهه با هر اتفاق جدیدی در حقیقت یه تعللی داریم و به خاطر همین همیشه عقب میفتیم. اگر یادتون باشه یاهو مسنجر که اومده بود همون اوایل، با اینترنت دایالاپ میرفتیم، چقدر توش اتفاقات عجیب و غریبی میافتاد. این یه نکته. نکته دوم، هرچی اومدیم جلوتر دیدیم تکنولوژی خیلی داره از سیاست گذاری ما جلو میره و سیاست های ما هم عموما سیاست های دفعیه. با این سیاست های دفعی آیا ما واقعا میتونیم که برنامه دار بکنیم؟ ببینید، اونهایی که دارن توی فضای مجازی فعالیت میکنن، حالا چه بلاگر باشه، چه اینفلوئنسر باشه، چه هرشی که ما بخوایم اسمش رو بذاریم، این آدم ها عموما آدم هایی هستند که دارن کسب درآمد میکنن، کاری هم به این داستان ندارن که چه اتفاقی برای مخاطباشون میفته. اما ما تکلیفمون با مردم درباره مواجهه با اینها روشن نیست. یه وقتی من سبک زندگی یک آدمی رو میبینم که هیچ وقت بهش نمیرسم و دچار ضعف روحی میشم و همه که اینها نیاز به یک فرهنگ سازی داره که ما اون فرهنگ سازی رو نداشتیم. قبول دارید شما این رو؟
ببینید آقایون، من خودم حالا از همین مثال یاهو مسنجر و یاهو شروع کنیم. شاید وقتی که ما اولین بار همیشه به اینترنت وصل میشدیم با اون صدای خشخش، اولین سایتی رو که میزدیم که ببینیم اینترنت وصله، میزدیم yahoo.com.
بله.
خود من حالا 20 خورده سال پیش اولین بار توی اتفاقی، بالاخره اینترنت خیلی نایاب بود، وقتی که ما یه جای اینترنت رو دیدیم و به یاهو وصل شدیم، برای خود من خیلی جذابیت داشت. من دارم صفحه ای رو میبینم که چندین هزار کیلومتر اونورتر ساخته شده و در مورد یک آدمای خاصیه. من همون موقع فکر میکردم که اصلا آمریکایی‌ها چون شبکه بیشترین نود و مخصوصا اون موقع اینترنت تو آمریکا داشت. آیا واقعا آمریکایی‌ها فکر می‌کنن که خارج از آمریکا هم کسی بهش وصل میشه؟ خب این همین جذابیته، همین که فضا برای یک کشور خاصی خلق شده. خیلی من سیاستگزارا رو سرزنش نمی‌کنم، بله ازشون انتقاد می‌کنم، ولی اینکه واقعیتش اینه که ما یهویی با یک پدیده مواجه شدیم که این پدیده به شدت جذاب بود و به شدت ما هممون علاقه داشتیم که توی این فضا بچرخیم،
فضای مجازی رو،
فضای مجازی و خب. اینترنت که حالا نمایش از فضای مجازی. خب این جذابیت وجود داشت. خب خیلی از کشورام همین، یعنی شاید عمده کشورهای جهانم یه جوری مغروق شدن، غرق شدن در این اینترنت آمریکایی. اصلا اینترنت اگر بخوایم لفظشو بررسی کنیم یعنی شبکه شبکه‌ها. ما تو مهندسی شبکه وقتی داریم صحبت می‌کنیم چندین شبکه محلی یا چندین شبکه محلی متصل به هم و وقتی به هم متصلش می‌کنیم و یه شبکه بزرگتری رو شکل می‌دیم بهش می‌گیم اینترنت ورکینگ، یعنی شبکه شبکه‌ها. اولین بار خود تو آمریکا شکل گرفت و ما می‌بینیم که خود اروپا حدود 2-3 سال پیش بود یا آقای مکرون خیلی با هیجان اعتراض میکرد نسبت به اینترنت آمریکایی، میگفت ما باید از اینترنت کالیفرنیایی فاصله بگیریم. واقعیتش اینه که ما در اینترنت آمریکا داریم سیر میکنیم، چه از لحاظ قوانین و مقررات، چه از لحاظ ساختار و پلتفرم هایی که وجود داره. خب از طرفی ما معمولا توی سیاست گذاری خیلی به مفهومی به نام آینده نگری توجه نمیکنیم. ببین نگاه کنید، بالاخره ما عناصر فرهنگی برامون مهمه، عناصر ارزش سازی که منجر به شکل دهنده به اقتصاد میشه برامون مهمه، اون چیزی که هویت ما رو میسازه برامون مهمه. چه برای ما مهمه، چه برای چین مهمه، چه برای فرانسه و چه برای آلمان، اصلا همه کشورها این عناصر فرهنگی مهمه. سالهای گذشته اگه به خاطرتون باشه خیلی مجموعه سینمایی فرانسه که توی کشورهای اروپایی سر آمده خیلی معترض بود به این که سینمای هالیوود داره فرهنگ فرانسوی ها رو تغییر میده. پس همه کشورهای جهان.
خب دکتر ببخشید من میون صحبتتون میام، یه واقعیتی وجود داره. ببینین محصولات فرهنگی در تمام دنیا ساخته میشن برای اینکه سیاستهای اون کشور رو در حقیقت نشون بدن، اگرم میتونن غالب کنن. این ضعف ماست که ما نتونستیم آژانس شیشه ها و ایستاده در قبار ها و چه میدونم میمس مادرها و به نام پدرهامون رو انقدر قابلیتش رو ببریم بالا که دنیا اون رو ببینه. این نکته در حوزه فرهنگ ما همیشه وجود داشته، نمیخوام که از بحث خارج شیم، اما نکته من اینه، فرانسه اگر یک جایی اومد و گفتش که ما الان مواجهیم با حجمه اینترنت آمریکایی، براش یک جایگزینی ایجاد کرد. در اون زمانی که بحث فیلم‌های هالیوودی مطرح بود، کشورهایی مثل آلمان، کشورهایی مثل انگلستان و کشورهایی مثل فرانسه اومدن تولیدات سینماییشون رو اونقدر قوی کردن که بتونن توی این معادله نابرابر حرفی برای گفتن داشته باشن، سری از سرها در بیارن. ما این کارو نکردیم، چطور توقع داریم که اونها غالب نشن؟
خب پر شما درسته، ببین آکنید، ولی میخوام بگم که اونا هم تحت این تهاجم هستن. بله. یعنی اونجا هم گوگل داره حکومت میکنه. بله. توی اروپا و سامانه های سایت های دیگه مثل توییتر. میبینید که توییتر به خاطر اینکه امنیت ملی آمریکا، به خاطر اینکه هویت مردم آمریکا چند تکه نشه، به راحتی اومد
و ساده‌ترش بگیم در بزرگترین فضاهای امنیتی دنیا همچنان کامپیوتر وقتی روشن میشه ویندوز بالا میاد.
نه درسته، میخوام بگم که اومد دسترسی ترامپو بست. ببینید کنید، به خاطر اینکه نمیخواست کشورش چند تکه بشه، ولی تو اروپا هم حاضر این کارو بکنه یا حاضر بود این کارو بکنه، تو کشورهای دیگه اصلا نه، این قواعدو نمیپذیره. ببینید کنید، شاید الان خیلی از شما، حالا چون من در این حالی که این حوزه فضای سایبر و فلسفه اوکراینیشو دوست دارم، در این حال برنامه نویسم، یعنی به شدت در حوزه ساخت و تولید نرم افزار حضور دارم. ببین نگاه کنید، الان خیلی از سایتایی که شما میرید همون ابتدا از شما میپرسه آیا این کوکی ها رو من اجازه دارم که ذخیره کنم یا نه، شما باید اکسپت کنی یا اگر یا میتونی رد کنی. این چه اتفاقی افتاد؟
اگر اکسپت نکنی اصلا شاید نتونی ازش استفاده کنی.
چه اتفاقی افتاد که این همه سایت ها، حتی سایت های ایرانی هم من دیدم این کار دارن میکنن، این پیغام رو دارن میپرسن. همش به خاطر قانونیه که اتحادیه اروپا 3 سال پیش مصوب کرد و به نظرم از 2020 ملزم کرد همه باید اجرا کنن، قانون GDPR که ملزم کرد گوگل همه باید این سیاست های من رو بپذیرن. یعنی با سیاست های اعمالی خودش اومد قاعده مند کرد اینستاگرام، گوگل، توییتر و به علاوه هر سامانه دیگه که وجود داره. نکته اصلی اینه که ما قرار نیست که و نمیشه چیزی که با روان مردم، با عاطفه مردم و با زندگی مردم گره خورده کنده بشه از مردم. مثلا بگیم اینستاگرام اصلا طرف خوب و بدش رو کاری نداریم، طرف وابسته شده. الان هر روز اگر اینستاگرامو چک نکنه اصلا به بیماری روحی دچار میشه.
بله صبح خب میشن مردم اینستاگرام چک
نمیکنن. خب اینو باید یه فکری براش بکنیم. اصلا چه اشکال داره؟
ببین چه اشکالی داره. من میخوام یه مثال بزنم.
ببین من اینو بگم فقط.
ببین وقتی که بی‌تعارف بگیم دیگه، مثلا بنز به یه قدرتی رسیده که الان میگه آقا من اجازه دارم که درباره در حقیقت حوزه خود رو صحبت کنم. خب اما یه سوالی، آیا پراید ما میتونه که بیاد بگه من به یه قدرتی رسیدم که میخوام در حوزه خود رو صحبت کنم؟ من دارم میگم آیا ما باید برسیم.
ببین نکن یه بار در مورد اتفاقای نظری صحبت میکنیم، میگیم آیا ما باید برسیم یا نه.
باید برسیم.
آره ببینا که ما باید برسیم. فضای سایبر خیلی با خودرو قابل مقایسه نیست. ببینا کنید من دقت میدم شما رو به جمعه.
من میگم اگه شبکه خودم. اجتماعی داخلی رو ما تولید کنیم که همین جوانهایی مثل شما برنامه‌اش نوشته باشن و انقدر قابلیت داشته باشه که مردم بتونن ازش استفاده بکنن و راحت باشه، سهل الاستفاده باشه و همه اینها، آیا واقعا به نظرتون نمیتونیم که اون موقع بیایم در مقابل این حجم ها قرار بگیریم؟
این رو من قبول دارم. یه بار من داریم در بحث نظری صحبت میکنیم، میگه فضای سایبر رو دیگه اسمش رو نباید بذاریم فضا. حالا ما که ریاضی خوندیم همیشه میخواستیم یه معادله رو حل کنیم، مثلا یه فرض کنیم یه انتگرال حل نمیشد، لاپلاس میگرفتن میبردن توی فضای دیگه یا فوریه میگرفتن میبردن توی فضای دیگه حل میکرد و دور برمیگردون. فضای سایبر اینطوری نیست. یه زمانی بله 20 سال پیش اینطوری بود، کانکت دیسکانکت. الان داری در مورد آنلاین آفلاین صحبت میکنی، یعنی در مورد زیست داری صحبت میکنی، در مورد زندگی داری صحبت میکنی. وقتی داری در مورد زیست و زندگی صحبت میکنی، پس این خیلی مهمه، چون زیست و زندگی اقتصاد میسازه، اجتماع میسازه، هویت‌های محلی رو شکل میده، هویت‌های منطقه‌ای رو شکل میده. پس ما باید به این اهمیت قائل بشیم. پس نمیتونیم ازش فاصله بگیریم بگیم که ما باید حل بشیم در مثلا فرض کنید که در کالیفرنیا، در محوطه سیلیکون ولی که این شرکت‌های بزرگ نرم افزاری توش هستن. پس ما باید یه فکر جدی بکنیم. حالا این فکر جدی باید گام به گام باشه. همونطوری که گفتم ما رها کرده بودیم، یعنی فکر می‌کردیم که پلتفرم فاقد فرهنگه. ببینا کنید ما همیشه محتوا، وقتی به یه نفر میگی محتوا چیه، میگه فیلم، سریال، عکس نوشته. در صورتی که آیا تلگرام به ما و تلگرام آیا داره محتواست؟ نه.
خیر.
چی محتوا رو میسازه؟ همین معماریه. ببین حضور کاربر با انگیزه های مختلف به علاوه معماری، یعنی همین که معماری من میتونم چند نفر رو اضافه کنم، چند نفر رو کم کنم، لایک کنم، دیسلایک کنم، این یعنی معماری، این یعنی محتوا ساز. اصلا معماری محتواه. وقتی ما داریم در مورد محتوا صحبت میکنیم، هم در مورد معماری صحبت میکنیم، همون چیزی که به صورت روتین ما بهش میگیم محتوا، فیلم، عکس نوشتن، این چیزایی که وجود داره. پس معماری خودش محتواه. یعنی مثلا فرض کنید که وقتی شما وارد میدان نقش جهان اصفهان میشید، اصلا حس و حالتون عوض میشه.
بله.
به خاطر اینکه معماری رو شما داره تاثیر میذاره. معماریهای نرم افزاری هم همینطوریه. معماری پلتفرم هایی مثل اینستاگرام هم همینطوری. وقتی شما وارد اون فضا میشید، تو اینستاگرام وارد میشید که دیده بشید. چه جوری دیده بشید؟ یا من باید یه اتفاق خاصی رو رقم باید بزنم دیگه، یا این اتفاق واقعا از درون مایه من باید باشه که خب کار سختیه. ما خود ما وقتی که کار پژوهشی میکنیم، من این به این راحتی من میتونم یه خروجی مقاله تاثیرگذار داشته باشم؟ نه، مجبورم مثلا اگر تو توییتر میدم یه جمله‌ای بنویسم که طعنه و تعریض و احیانا فوشی به یکی بدم که بتونم رتبه‌مو ببرم بالا، دیده بشم. خب این اتفاق رخ میده دیگه. یعنی وقتی که من بنا رو میذارم تو پلتفرم برای اینکه دیده بشم به هر طریقی، چون اصلا به مسیری که آسانسوری که توییتر یا اینستاگرام مهیا کرده این شکلیه، خب به هر شکل ممکن من قرار دیده بشم. حالا این دیده شدنه به چیزهای مختلفه، یا ارضای خود منه، یعنی دوست دارم معروف بشم، یا از قبال این میخوام، قبال این میخوام پول در بیارم. خب اینا باید، پس معماری خیلی موثره. این معماری هم اجتماع میسازه، به اصطلاح فضای سایبر جامعه سازه، مباحث نیشن بیلدینگ رو مطرح میکنه، داره یه هویت جدید میسازه. این که به شوخی یا به جدی میگن فیسبوک بزرگترین کشور جهانی، واقعا جدیه. ببین ناکنیم من دوباره برگردیم به اون صحبتهای اول، یه خور تخیل کنیم، ذهنمون رو بندازیم 40-50 سال آینده. من کلن با یک سری سنسورهای پوشیدنی میام، مغزم مستقیمن داره ادراک میکنه با برین اینترفیس، همه چیزو دارم با یه قابلیت دیگه میبینم. من فقط دوست دارم مثلا فرض کنید که با فیسبوکی ها تعامل کنم، اصلا علاقه ندارم اینستاگرامی رو ببینم و نمیبینم، تعامل نمیکنم، کار اصلا باشون نمیکنم. فضا وقتی اینطوری شد، آیا عناصر فرهنگی اون وقت چی میشه؟ عناصر هویتی من چی میشه؟ دیگه هویته میشه وابسته به هویتی که در سیلیکون ولی تعدادی دارن شکل میده. خب این قدرت همینه. وقتی که ما داریم در مورد قدرت سایبری حرف میزنیم، یعنی چی؟ یعنی قدرت عالمسازی، قدرت سایبری، قدرت تولید سبک زندگی. ما چه زمانی قدرتمند میشیم که بتونیم سبک زندگی تولید کنیم، بتونیم عالم درست کنیم؟ عالم میشه اهم از سبک زندگی، یعنی اقتصاد، فرهنگ، اجتماع، یه چیزی درست کنیم که همه این جریانات رو بتونه پشتیبانی کنه. ما تمرکز جدی روی پلتفرم هایی که میتونه به مردم کمک کنه نداریم. از اون طرف هم ما باید این اطمینان خاطر خیلی جدی هم به مردم بدیم که حریم خصوصی رعایت میشه، حریم شخصی شما رعایت میشه، چه از جهت اینکه یک نفر دیگه تعرض نمیکنه، چه از جهت اینکه حاکمیت بدون قانون و بدون مثلا فرض هیچ معیاری تعرض، اینو باید بتونیم حل کنیم.
بله.
و این اطمینان خاطر رو بدیم. از اون طرف هم خب باید یه برنامه خوبی درست کنیم. من فرض کنید که هی یه نرم افزاری تولید کنم که اصلا به تجربه کاربر، به یوزر اکسپریانس، اون حسی که کاربر از سامانه من میگیره، حتی وقتی که داره با صفحه نمایش کار میکنه، تو موبایلش انگشتاش خسته نشه، تو حرکت بیجا نداشته باشه. وقتی من خب به اینا توجه نمیکنم، به سهولت و استفاده خوب کاربر توجه نمیکنم، قاعدتا خب محصول منم خریدار نداره و خوب استفاده نمیشه. پس یه کار خیلی پیچیده، گسترده و چند منظوره داره. در این حالی که ما به فضای از این امکانات فضای جهانی باید استفاده کنیم. خب اصلا برنامه نویسی بدون اینترنت اصلا معنا نداره. شما اصلا بدون گیت هاب، بدون استک اورفلو، اصلا بدون اینا نمیتونید برنامه بنویسید. اصلا شما وقتی که مثلا فرض کنید که از ابزارهای متعدد، از دانش‌های متعددی که تو اینترنت هست و شما به راحتی میتونید یه سطوح بالای علمی رو بدونی که مهاجرت کنید، بدونی که برید توی کشوری و شروع به تحصیل کنید، کسب کنید، خب قاعدتا این باید باشه. پس ما در حوزه تئوری پردازی باید به یک مفهومی برسیم که در این حالی که ساخت درونی خودمونو داریم، در این حال در این ساخت جهانی هم باید باشیم با حفظ عناصر فرهنگی خودمون، که حالا تعبیر شده حالا به شبکه ملی اطلاعات، ولی خب حقیقتش اینه که خب خیلی باید کار انجام بشه. یعنی
من قبول دارم، همین الان دارم یکی از نتایج یکی از مراکز افکارسنجی رو مرور میکنم، دوست دارم که شما هم در جریانش باشید. در فروردین سال 1397 استفاده مردم ایران از پلتفرم سروش 2 بوده، در تیر 1400 رسیده به 5.1. برای واتساپ در فروردین 97 11.9 بوده، در تیر 1400 رسیده به 71.4. در اینستاگرام در فروردین 1397 17.7 بوده، الان رسیده به 53.1 و در تلگرام تنها چیزی بوده که سیر نزولی داشته. یعنی در فروردین 97 59.4 بوده، الان رسیده به 40.4.
ببین یه حالا فارغ از اون جریان سروش، ببین نکنید چرا تو تلگرام افت کرده. یعنی مردم دوست دارن از اون چیزی که حاکم میاد معتقده بش، یعنی فیلتر شکن دوست ندارن داشته باشن. خب ببین نکنید
فقط دلیلش همینه به نظر
نه تا. میخوام بگم یکی دلیلش همینه، چون بالاخره سرویس تلگرام رشد کرده، قابلیت های تلگرام اصلا قابل مقایسه با واتساپ نیست. واتساپ یه چیز ساده است که شما میتونید با یه نفر یا با چند نفر ارتباط داشته باشید، اصلا مفهومی هم به نام کانال نداره.
بله.
خب این خودش یه نکته خوبیه. یه مشکلی که ما داریم اینه که سیاستمدارهای ما نمیدونم تعبیر درست باشه یا نه، یه جوری قانون شکنی میکنن، یعنی انگار توییت نکنن.
آفرین، دقیقا زندگی... میخواستم همینو بگم.
اصلا زیست آره. نمیتونم بکنن زیست سیاسی خودشون به آره توییت.
در مورد اصلا. یکی دوتاشون واقعا میشه که این
بینا کنیم، مثلا فرض کنیم اگر ما در مورد وزیر خارجه داریم صحبت
داشته باشه، چون بالاخره
اون داره تعاملات جهانی آره. میکنه، ولی مثلا فرض کنید که من میخوام با یه نماینده مجلس فرض کنید
تو دوره انتخابات مگه نبود میخواستم با هم دیگه حرف بزنن تو توییتر میزدن.
نماینده مجلسی که هر روز یا هر یه روز در میونه بالاخره هم دیگه دارن تو مجلس میبینن، میخوام با هم حرف بزنن، احساس میکنن تو توییتر حرف بزنن بهتره. چرا؟ به خاطر اینکه احساس میکنن هویت سیاسیشون، حالا در مورد من اینستاگرام که مردم عادی توش هستن بذاریم کنار، بالاخره الناس علی دین ملوک هم دیگه، انگار هویت سیاسیشون بودن توی توییتره.
آخه اصلا توییتری همچون تعریفی رو ایجاد کرده.
خودم انگار من توییت نکنم نمیتونم دیده بشم. حالا جالبیش اینه که آیا واقعا مثلا فرض کنیم منی که خیلی پیگیر مسائل سیاسی هستم میرم تو توییتر حرف فلان نماینده تهران یا شهرستان رو میخونم؟ نه، چیزی که بازنشر داده شده رو دارم میخونم. خب اینم خودش فاجعه است. خب اگر من بازنشر حرفمونه و عمده مردم هم همینه، عمده افراد هم بازنشر داره دارن میخونن، پس چه لزومی داره شما میدونید اونجا توییتر میکنید و حداقل شبهه کار غیرقانونی وجود داره، نگیم کار غیرقانونی به عنوان فیلتر شکن، شبهه کار غیرقانونی وجود داره. پس اینا همه دست به دست هم میده که برای اینکه این اتفاق رقم بخوره. در مورد اون بحثی که آماری که گفتید، ببینید کنید، خب شاید وقتی که فیلتر شد تلگرام، که من به نظرم اون زمان کار خوبی نبود، به خاطر اینکه
الان چی؟ یعنی موندنش چی به نظر؟
حالا اینو صحبت میکنیم و چیزی که شده رو حالا کاری به اتفاق بعد، من به نظرم الان که از خوبه، خوبه اگه خوب. جهت دیگه جهتشو میگم، ولی اینکه چرا اون موقع نباید فیلتر میشد؟ به خاطر اینکه پیام رسانهای ما قوتشو نداشتن. سروش
آره آلترناتیوی براش نداشتیم.
سروش ببینا کنید، همه یه بخشی از دیتا سنترهای کشور اومد پشت صدا و سیما، اومد خیلی جدی حمایت کرد، ولی توانشو نداشت. هنوزم که هنوزه من اصلا به شخصه حالا تبلیغ منفی نشه علاقه ندارم، چون بینا کنید این بحث یوزر اکسپریانس یعنی تجربه کاربر مهمه. همه حالا هر کدوم از این پیام رسانها شاید ضعف و قوتایی داشته باشن، خب اینا همه با هم تجمیشن. میگم ببین آقا ما همیشه مثال میزنیم تو حوزه برنامه‌نویسی، میگم حوزه برنامه‌نویسی حوزه موشک سازی نیستا. من اگه بخوام یه آلیاژی تولید کنم، یه دستگاه‌های خاص غیر از علم دانش، من دستگاه خاصی میخوام، یه سی ان سی، یه برش خاص مثلا میکرونی میخوام. برنامه‌نویسی اینطوری نیست، من فقط کافیه کامپیوتر داشته باشم متصل به اینترنت، به بروزترین حوزه‌های برنامه‌نویسی میتونم دسترسی داشته باشم.
بل.
پس ما چه اشکال داره تجمیع کنیم این جمع نخبگانی رو در حوزه همین افراد که بالاخره پلتفرم‌های پیام‌رسان نوشتن، مدل‌های مختلف، اینا رو تجمیع کنیم به یک یا دو تا پیام‌رسان خیلی قوی برسیم. مردم دوست دارن از محصول خودشون استفاده کنن. مثلا فرض کنید که خب حالا نبگیم خیلی، ولی اگر من به نظرم عمده مردم، اگر ما به تعداد اکثر مردم واکسن برکت داشته باشیم، مردم دوست دارن برکت بزنن، چون احساس غرور میکنن، احساس هویت میکنن. خب این باید شکل بگیره، یعنی ما باید تلاش کنیم این هویت شکل بگیره، چه هویت در بستر حقیقی، هویت هم به صورت حقیقی دیگه، چه در بستر مجازی، چه در بستر مجازی هم همینه، یه محصول خوبی داشته باشم، من بهش اطمینان داشته باشم، طراحیش خوب باشه، خوب بشه ازش استفاده کرد، خوب سرویس بده، و از جمله این که سرویس حاکمیتی هم بده، یعنی سرویس دولت الکترونیکی توش باشه، سرویس مربوط به بانکی توش باشه، خب چرا استفاده نکنه؟ بله ممکنه من از پیام رسانه دیگه هم استفاده کنم، ولی این دیگه میشه پیام رسانه اصلی من. ولی ممکنه من از واتساپ هم استفاده کنم، از مثلا فرض کنید که پیام رسانه های دیگه هم استفاده کنم. ولی این مسئله خیلی مهمه، بالاخره مردم محصول خوبو میپسندن. و من خیلی موقعا شده وقتی خودم میرم تو خیلی از فروشگاه ها، مردم میپرسن ایرانیه؟ اگه ایرانیه خب راغب تره بخره. شاید این فرض کنید این فضا 3-4 سال پیش نبود، ولی الان احساس میکنه اگه ایرانی بخره هم کمک به کشور خودش کرد.